خارج اصول فقه، جلسه 36، شنبه 14 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم انت الواحد بلا شریک و الملک بلا تملیک. نسألك ان تصلي على محمد عبدك و رسولك و ان توزعنا من شکر نعماک من شکر نعمائک. بحث ما راجع به مراحل حکم، در واقع مراحل پایانیش رو میگذرونه. یک کلیمتونی، البته چون نتیجه گیریه مهمه، حجمن کمه ولی کیفن حساسه، باقی مانده، محضر شما بیان میشه و میریم سراغ بحث بعدی، اقسام الحکم. این رو هم میدانید که بزرگان فن این بحث ها رو اینجا مطرح نکردن، بلکه برخی به طور کارتون خواب هر جا مناسبتی مناسبتکی شده مطرح کردن، یا بردن در اوائل جلد 2 از اصول. اما ساختاری که ما ارائه دادیم و قرار شد اینا جز مبادی تصوریه اصول باشه، بحثو کشونده به اینجا. یکی از آقایان چون اواخر بحثه و ما داریم میریم بیرون، سوالات متعددی کردن، سوالات خوبیه، حتی اگر شما بزرگوار هم این سوال به ذهنتون نخورده، اگر بشنوید شاید برای شما هم سوال باشه. من سری، گرچه مفصله ولی چاره ای نیست، باید به این سوالات هم برسیم. سوال کردن که تعریفی که برای حکم ارائه دادید آیا شامل آن دسته از احکام هم می شود که خطابش اصطلاحاً به مجتمع اسلامی است که در فقه و مصلحت بیان کرده اید؟ اگر این نوع احکام را مختص اهل سنت می دانید، پس یعنی فقط بر اساس انظار امامیه دارید تعریف می کنید؟ در صورت دیگر نمی توان این تعریف شما را تعریف خود حکم بالقول المطلق دانست. خب انصافا سوال پخته است. ببینید، ما در برخی از تراث اسلامی داریم که گاهی مخاطب خداوند یا بفرمایید مکلف اشخاص انسان‌ها هستند، حالا یک شخص یا 100,000 یک میلیارد، گاه مجتمع جامعه مخاطبه، که برخی از آیات قرآن هم گفته شده اینو دلالت میکنه. من خیال شما رو راحت کنم، اگر شما سال گذشته درس ما بودید، فکر میکنم سال گذشته و یه احتمال میدم بله سال قبلش، بله همینطوره، چون ایامی بود که کلاس داشتیم و ما سال گذشته کلاس نداشتیم، عرض بکنم که ما مطلب رو تقریبا رد کردیم، نگم تقریبا، تحقیقا رد کردیم. در فقه و مصلحت هم من بیشتر نظر عالمان سنی و عالمان شیعه رو آوردم و اگر احساس بشه که خود بنده هم متمایلم، که خود من همین احساس رو دارم، در ویراست جدید فقه و مصلحت که حتی هنوز چاپ نشده ما نظر رو کاملش کردیم و نپذیرفتیم. ولی اگر کسی بپذیرد تفاوت نمیکنه، حکم حکمه، حالا واجب کفایی باشد، واجب عینی باشد، مخاطب مکلفان باشند یا مجتمع اسلامی مثلا مجتمع انسانی، فرق نمیکنه. ضمن این که این اختصاص به اهل تسنن نداره، اصلا هیچ وجهی نداره. اونایی که میخوان بگن میگن ریشه قرآنی داره، ولی ذات طرفدارانش هم مثلا شیخ طوسی که از کلمات شاید استفاده بشه، بلو ممکنه بگیم به صدد بیان این مطلب نبوده مستقیما، ولی مثلا جناب علامه طباطبایی صاحب المیزان خب از عالمان شیعه است، آقای منتظری از عالمان شیعه است، این نظر رو دارد. ولی از اون طرف هم مثل فخر رازی، مثل آلوسی، البته آلوسی بنا به وجهی من خیلی مطمئن نیستم، بعضی هاشون میخواستن این مطلب رو صریحا بگن. علی حال پس فرقی نمیکنه. گفتن تعریفی که از حکم فرمودید آیا حقوقدانان نیز همین تعریف رو میپذیرن؟ به عبارت دیگه از اونجا که ما به دنبال تعریف مطلق حکم هستیم نه صرفا در فقه، آیا نیازه که در کلمات حقوقدان ها یک جستجویی داشته باشیم؟ البته گفتن که نمیگم که مثلا چرا تو درس مطرح نشده، خود ما بریم تحقیق کنیم، اشکال نداره اگر تحقیق کنید، به هر حال کاریست، موضوعیست، ولی بنا نیست چیزی عایدتون بشه به این معنا که مسیر عوض بشه. مخصوصا اگر دقت کردید ما درس قبل، حالا فاصله خیلی شده چون هفته پیش درس نبود، ما در درس قبل بردیم شما رو در محیط عقلا. دیگه وقتی میره در محیط عقلا حقوقدان ها هم دخیل میشن، اما مشخصا برید مثلا از 4 تا حقوقدان شاخص، زبده، حالا چه جوان و معاصر و زنده چه مرده و گذشته، اینا گفتم که اون حالتی که متاسفانه وجود داره از بین بره، اشکالی نداره. نوشتن که یکی از معضلات در فقه و حقوق تفاوت حق و حکمه، آیا قسمت آخر تعریف که برای حکم وضعی فرموده شامل حق نمی شود؟ ببینید حق و حکم درسته از معضلاته، ولی اگر انشاءالله فرصتی بشه و ما یه جا ورود کنیم، حالا این سوال شما باعث شد که من قدری شک کنم و مثلا تو همین بحث حکم این بحث رو بیاریم، حق و حکم، یا یه جایی مثلا این رو مطرح کنیم، ولی کاملا متفاوته. ببینید حق از جنس برخورداریه، از جنس اختیاره، هر چه باشه، از ملکیت گرفته که برخورداری مثلا شدیدشه تا بیاد برسه به مراحل ضعیف این برخورداری. ولی حکم از جنس وظیفه است، مسئولیت، تفاوت میکنه. تعریف باید به گونه ای باشه که شامل برخورداری نشه. اگرم میگیم اعتبار مولا، یعنی اعتبار به عنوان وظیفه، این که میگم تعریف و خیلی نمیشه دنبال کرد، یک جهتش همینه. ولی خب تذکر شما باعث شد که این قید رو اونجا در نظر داشته باشی. نوشتن که مرجعی که باید حکم رو تعریف کنه عرف، لغت، نظرات فقهاست یا چند تا نقطه؟ اگر عرف و لغته، خب دیگه مبنای زید و عمرو در دخول یا عدم دخول اباحه چه معنا داره؟ بله، نکته قابل توجه این که شما در واقع موضعتان نسبت به حکم وضعی را ریز معلق گفته اید. در حالی که این برگشت دارد به نوع تعریف از حکم که شامل بشود یا نشود. خب من شما رو کمتر معطل کنم چون سوال ادامه داره به عبارت واضح تر. ببینید ما یه دفعه میخوایم معنا رو در نصوص دینی بفهمیم، باید بریم سراغ عرف معیار. پس اینجا لغت نقش عالی داره نه نقش اصالی، اینو بلد باشید. ما لغت کار نداریم، جناب خلیل، ابن منظور، زبیدی، اینا چی گفتن؟ هرچی گفتن، البته هرچی گفتن جسارت نمی کنیم، یعنی ما باشون کار نداریم. ما بخواییم عرف معیار زمان صدور ادله رو بفهمیم، وقتی بخواییم یه واژه‌ای رو در نصوص بفهمیم. اما خیلی وقتا میخوایم یک مصطلح رو کشف کنیم. ما در اینجا اصول فقه داریم میخونیم، فقه، و میخوایم بگیم بزرگواران، مخاطبان ما وقتی حکم میگیم منظور چیه، علما گفتن منظور چیه. لذا اگر احیانا سراغ لغت یا عرف هم میریم که باید بریم، برای کشف مصطلحه. در اینجا مصطلح اصول، مصطلح فقه رو باید دید. خب سوال بعدی رو گفتن که ولذا اون مبانی و اختلافات مطرح میشه. سوال بعدی گفتن که بر اساس فرمایش شما که مرحله اول در نظر آقای آخون مرحله اراده و کراهته، تفاوت این مرحله با دو مرحله بعد یعنی خطاب و انشاء چیست دقیقاً؟ آیا منظور از اراده حب نفسانی، کراهت تنفر نفسانی؟ ضمناً تفاوت این انشاء با که بله نفسانی به معنای ماف نفس که ابراز و بیان نشده باشد، ضمناً تفاوت این انشاء با فعلیت که انقضا باشه چیست؟ خب به نظرم دقت کرده بودید سوال پیش نمی اومد. بله، حالا اراده و کراهت همان تنفر، همان علاقه، حب. البته در مورد خداوند واژه ها رو که به کار میبریم باید بومی سازیش کنیم. حالا اونا دیگه تو بحثای کلام و فلسفه، ما بحثمون اصوله. بله همونه که ابراز نشده. خب این معلومه دیگه، نباید سوال کنید. این ابراز و اراده، این اراده و کراهت وقتی که در قالبی به اصطلاح به ذمه مکلف گذاشته شد دیگه و ابراز شد میشه انشاء. اگر حالا بنابراین که بین انشاء تا فعلیت فرق بگذاریم که گذاشتن، وقتی دیگه نهایی شد به این معنا که بنا شد به پیغمبر ابلاغ بشه، خب چون ممکنه خداوند انشاء بکنه هزار سال قبل، صد هزار سال قبل، حالا طبق ما که مناقشه کردیم این مرحله رو یادتون باشه در درس گذشته، ولی حالا اینطور که آقایون میگن بعد مرحله فعلیت میاد. بنابراین یه دقتی بفرمایید، مراحل طبق مبنای آقای آخون کاملا از هم جداست. بعد مطلب دیگه رو پرسیدن که مرحوم امام خمینی قائل شد که حکم دو مرحله داره، بعد گفت اول انشاء میشه، قیود و مخصصات لحاظ نمیشه، بعد از کسر و انکسار مصلحت و مفسده مثلا مخصصات میاد، پس ابتدا جعل کلی در نفس مولا میشه که این کار مثلا روزه باید انجام بشه، سپس در مقام اعلان قیود رو بیان میکند. دوست بزرگوار، دارید خیلی تسامح میکنید. بسیار خوب، اول جعل کلی بشه بعد قیود بیاد، آیا این یه مرحله جدیدی میاد یا در واقع ادامه همون مرحله است؟ حرفی که مرحوم امام خمینی داشت، میخواست مرحله جدید درست کنه. قیود اولا که اینطور نیست که به قول شما ابتدا جعل کلی سپس در مقام اعلان قیود میاد، مگه قبل از مقام اعلان قیود اعتبار نشده؟ حکم چه در یک مرحله جعل بشه چه در ده مرحله جعل بشه، وقتی امتداد همه دیگه یک مرحله حساب میشه. شما میخواست بگه اون وقتی که مخصصات مقیدات میاد، مثلا یه چیز اصلا جدیدیه، همون گویا فعلیت آقای نائینیه، نه دیگه اینا قابل دفاع نیست. بله، یه سوال دیگه هم بود الان. بله، گفتن که این سوال اولش خوندم آخرش بود که آیا حکم همان قانون است یا متفاوته؟ خیر، قانون وقتی است که در واقع اعتبار پیدا میکنه، رسمی میشه. حکم ممکنه انشا باشه، انشا رو قانون نمیگن. قانون وقتی ضمانت اجرا پیدا میکند میشه قانون. ولذا مثلا بگی مرحله فعلیت، وقتی حکم فعلیت پیدا میکنه وقتی که بشه قانون، این اشکال نداره. اما حکم مساوی با قانون نه، این رو نمیتونیم بگیم، مگر کسی بگه نه ما همطور که قانون رو تقسیم میکنیم به حکم، رو تقسیم میکنیم به انشائی و فعلی و فلان، قانون هم تقسیم کنیم که قدری از اصطلاح خارج شده. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه هایی داریم، دقت کنید. ببینید این حرف روز گذشته درسی ما رو حتما مطمئه نظر قرار بدید. من عرض کردم ما یک کار باید بکنیم، کاری که شما در کتاب‌های بزرگانی که از مراحل حکم بحث کردن نمی‌بینید. لذا این قسمت بحث بیشتر باید توجه کنید. ببینید، ما باید برای اینکه مراحل حکم را شرعاً تعیین کنیم، دو تا، سه تا، چهار تا، دیدید اختلافات را، باید بریم در محیط عقلا، چون این بحث تعبدی که نیست. قانون گذاری شارع مقدس، مگه تفاوتی برسیم؟ به الا مثل عقلاست. ما باید ببینیم یک قانون در میان عقلا چه مراحلی طی میشه. غیر از اینه، به عبارت دیگه، وقتی یه قانونگذاری قانون جعل میکنه چه عناصری حضور داره که در برگه 40 اجازه میخوام که خودتون نگاه کنید، من تکرار نکنم. ما 8 چیز دیدیم. یعنی وقتی یه قانون میخواد جعل بشه، ها، فرض کنید در مجلس میخواد یه قانونی جعل بشه، نمایندگانی حکیم، اینا رو میگم که بحث مصلحت و مفسده و اینا تصور بشه، نمایندگانی حکیم دلسوز میخوان قانون بگذرونن. خب، غیر از اینه که اول مصلحتی میبینن در یه فعلی یا مفسدهی میبینن در یه کاری، غیر از اینه که اینو تصور میکنن و تصدیق میکنن، غیر از اینه که بعد تو این به اصطلاح ذات نماینده ها اراده ای پیدا میشه، کراهتی پیدا میشه، همینطور اون 8 عنصری که اگر درست شمرده باشیم در صفحه 40 هست. بله، این بله رو زود گفتم. ببینید، وقتی که این طور شد، ما باید همین مدل رو کپی برداری کنیم، بیایم در محیط شهر. یعنی بگیم خدایی داریم جل و علا، این خدا مصلحتی رو در یه فعلی میبینه یا مفسده در ترک فعل، حالا بنابر تبعیت، یا بگید مصلحت در خود جل میبینه. خب موانی بگم، مصلحت در خود جل میبینه. حالا اشعری باشیم، این مرحله دیگه معنا نداره، خدایی نکرده اونطوری فکر کنیم، این دیگه معنا نداره. بعد تصور، تصدیق، حالا بعد که میگیم در مورد خدا که این بعدها ما اینجور بیان میکنیم از باب زیغ تعبیری که داریم، همینطور که در مورد خدا میگیم رضایت خداوند، سخط خداوند. خب رضایت در ما انفعاله، سخط یک نوع انفعاله. خداوند که انفعال نداره، محل فعل و انفعال نیست. اما اینا رو علمای ما گفتن اینا رو باید بومیش کنیم در مورد خداوند، چون ما نمیتونیم مثلا این تعابیر رو به کار نبریم. یعنی به خدا میگیم راضی، به خداوی متعال میگیم مثلا صاحب غضب، سخط. این تعابیر رو به کار میبریم، خود خداوند هم اجازه فرموده ما به کار ببریم. پس باید اینا رو بومی کنیم. نکته مهمی، حواستون باشه. خب این عناصر که شمردیم، حالا رو برخی از مبانی، برخیش نباشه که همین توضیح دادم، اما اینا در محیط شر وجود داره. چرا؟ یه چیز هست، من شاید نزدیک به 30 سال مثلا 3 دهه هست فکرم رو این مشغول کرده که ما اگر در مورد قانونگذار عرفی تصور انشاء میکنیم بعد از مرحله حب و اراده و کراهت و اینا، میگیم انشاء میکنه قانونگذار، بعد ابلاغ میکنه. حالا در مورد خداوند بگیم که انشاء یعنی چه؟ آخر در حقوق موضوعی بشری انشاء میکنن که آماده باشن، چون مجلس دیگه، جلسه میگیرن، گاهی خصوصی گاهی عمومی انشاء میکنن و حتی کاتب مینویسه، تایپیست تایپ میکنه، بعد میرسه به مرحله ابلاغ، ابلاغ به روزنامه رسمی. روزنامه رسمی هم ابلاغ میکنه به مردم، مردم هم میرن روزنامه رو میخونن، مطلع میشن. حالا ممکنه مثلا مرحله انشاء رو به این معنای عقلاییش چی کنیم؟ قبول نکنیم. اتفاقا برخی از تعابیر علما همراهی میکنه با ما، همراهی میکنه. بگیم وقتی خداوند اراده کرد که این را بر ذمه بگذارد، در وقت مناسب به پیغمبر اعلان میکنه. یعنی اینجا مرحله انشاء فاکتور گرفته میشه. من عقیدم اینه، الانم اینه، گذشتم همین بوده. عرض کردم عبارات علما دقت کنید، اصراری ندارن همشون بگن، ولو بعضیشون گفتن، چون یه مقدار مقایسه کردن محیط شرع رو با محیط عقلا، دیگه به این تفاوتی دقت نکردن. لذا این آخر صفحه 40 رو نعم خود من سری بخونم. الذی قد لا یوجه، اونی که گاهی قابل توجیه نیست. حالا بعضا گفتن قد سر فعل منفی در نمیاد، ولی خب ما از عربات دیدیم دیگه، مثلا به جای قد بگیم رب ما لا یوجه. بسیار خوب، حالا من که قد نوشتم، الذی قد لا یوجه عدم و تنبیه علی، مطلبی که توجیه نداره ما نگیم، ان العرف والعاده فی محیط العقلا على اعتبارهم القانون و تصویبه فی مجلس تقنین، هرچه اسمش باشه، قبل ابلاغه الی الناس اول واسطه بینه و بینهم، قبل از اینکه ابلاغ بشه به مردم یا مثلا به روزنامه رسمی داده بشه، به نهادی که روزنامه رسمی زیر نظرشه داده بشه، حالا مستقیم به مردم قبل از ابلاغ به مردم یا به واسط، فیهین ان اضافه میشه، ان لا نرا وجهن لحاظت تصویب به نسبت الى احکامه تعالی، بل هو یرید و شیعا، مرحله اراده، و ابلغه الى رسوله، میرسونه به رسول، و بلغه هو الی الناس. حال جالب اینه که این دو مرحله تو کلمات جدا نشده، ابلاغ به پیغمبر، ابلاغ پیغمبر به مردم. حالا میخواد این دوتا رو بگید فعلیت، اینو بگید فعلیت. فالقول بالانشاء بهذا المعنا و جعله من مراحل الحکم الالهی مما لا مبرره، بله، از مراحل حکم حکومی فرض کنید، چون حکومت ممکنه حاکم حکم رو انشاء کنه به تایپیستش هم بگه تایپ کن، خودش تایپ کنه، تایپیستش تایپ کنه، فردا صبح دفترش اعلان کنه. اون توجیه داره، اما در مورد احکام الهی نداره. این رو داشته باشید تا آخر اصول، دوره اصول که با شما سر کار داریم، هی ممکنه بگیم حکم انشایی، خداوند انشا کرده. با این حفظ این نکته، اگر نگیم البته بهتره، ولی خب حالا گاهی انسان داره بحث میکنه، درس میگه، نمیتونه خیلی رو مبانی خودش وایسه، باید بگه رد بشه. ولی این نعمه، این 1 2 3 4 5 خط حاکم در کل درس اصول ما. خب این تتمه بود، تا هنوز ادامه داره ها. دو نکته دیگه هست من عرض کنم و در این 4-5 دقیقه باقی مانده بحث رو جمع کنیم. ببینید، نکته اول اینه که نمیدونم چقدر حافظه دارید، ما وقتی میخواستیم مراحل حکم رو بحث کنیم، رفتیم سراغ آقای آخوند. از آقای آخوند چی از کجا آوردیم؟ از اونجایی که میخواد اطلاقات حکم رو بشماره. در واقع ایشون میگه ان للحکمه اطلاقاتن، اطلاقش به مرحله انشا، اطلاقش بر مرحله فعلیت، اطلاقش بر مرحله تنجز، و یکیش هم اقتضا بود. 4 مرحله کرد. بعد وقتی میخواستیم، این اطلاقات حکم بود، وقتی میخواستیم مراحل حکم رو بحث کنیم، از همین عبارت آوردیم. آقای آخوند همین کار کرده ها. ایشون هم اونجایی که میخواد مراحل حکم رو بگه، اونجایی که میخواد استعمالات حکم رو بگه، همینا رو میاره. ولی به یه نکته باید توجه کنید. ببینید، حکم یه دفعه بخواد حکم بشه، اقتضا میخواد، اراده میخواد، حالا بگید فعلیت میخواد، تنجز میخواد، یا اقتضا و اراده رو یکی کنید بگید انشاء میخواد. اما این مجموعه حکمه ها، نه این که هر مرحله به تنهایی حکم باشه. ولی وقتی میخوان اطلاقات رو بشمارن، گویا میخوان میگن هر مرحله بهش میگن حکم، از باب استعمال لفظ در معنای خودش. با این که ما از اطلاقات حکم، استعمالات واژه حکم، مراحل رو به دست میاریم، ولی بین اونجایی که میخوایم بگیم اینا مراحل حکمه تا اونجایی که میخوایم بگیم اینا مستعملون فیه حکمه، باید حواسون باشه تفاوت میکنه. چون در مراحل حکم تا اینا جمع نشه حکم نیست، نه اینکه اراده به تنهایی حکمه یا کراهت یا تنجز به تنهایی حکمه، که غلطه. ولی استعمال میشه در هر کدام از این مراحل. حالا بگو استعمال لفظ در معنا، یا حتی بگو مجاز. لذا من نوشتم استعمال لفظ فی معنا فتعمل، که اونجا ممکن بگیم استعمال لفظ در معنا نیست، در بخشی از معناست. ببینید، زیاد معطل نشیم چون ثمره فقهی نداره این بحث، این تکه. اطلاقات حکم با مراحل حکم، ضمن این که کمک میکنه که ما از اطلاقات حکم مراحل حکم بفهمیم، اما باید این دوتا رو با هم فرق بگذاریم. اول صفحه 41 آقایان، 3-4 خط اول، اگر این توضیح منو توجه نکنید، خیلی فکر نمی کنم عبارت خودشو با شما رفیق کنه و تسلیم بشه، اما با این توضیح فکر میکنم مسئله حل میشه. خب این یه نکته. نکته دوم، بعد از این همه گفتگو از مراحل حکم، 2 مرحله 3 مرحله 4 مرحله، به نظر شما بهتره که اصولی ها برن سراغ مراحل حکم و گیر به مراحل بدن، بعد اختلاف کنن با هم دیگه، یا برن سراغ اونی که ما گفتیم که چه پدیده هایی به قول عربا چه ظاهراتی در صحنه تشریح وجود داره، بگن آقا اینا در صحنه تشریح هست، این هشتا هست. اگر اشعری مصلحت و مفسده میره کنار، تصور و تصدیق هم میره کنار، بقیهش میاد دیگه. حالا انشارم ما قبول نکنیم بشه هفتا. یعنی بخوام بگم اختلاف مبانی هم درست توجه میکنیم، اما اون چه بهتر مطرح بشه اینه که در صحنه تشریح چه ظاهراتی وجود داره. حالا هر چی میخوای بگو آقا این ستاش مراحل، ایناش حکمه، خب بسیار خوب. لذا من فکر میکنم اگر کسی به جای بحث از مراحل حکم بیاد مطرح کند ظاهراتی که در صحنه تشریح وجود داره چیاست و ما درست تصور داشته باشیم از این ظاهرات، بهتره. نگید خب پس چرا شما خود شما این کار رو نکردی؟ به نظر شما اگر این بحثا نمیشد من میتونستم راحت این حرف رو اصلا بگم و جا بیندازم؟ حالا کاری نداره، ما با افکار آشنا شدیم، با گفته ها آشنا شدیم، نظر خودمونم عرض کردیم، اولا هم که اینه که چه بحثی صورت بگیره اینم عرض کردیم. آقایان بحث ما در مراحل حکم تمام شد، بود 3-2-1 اگر شماره نگاه میکردید. حالا باید بریم 3-2-2 اقسام الحکم، للحکمه اقسامون، میخواد بگید للحکمه انقساماتون، اصلا میگید للحکمه تقسیماتون، به اعتباری که براتون مخفی نیست. انشاءالله بحث فردای ماست. باز ببینید مثلا همین بحث اقسام حکم عجیبه، با همه اهمیتی که داره کارتون خوابه. یعنی علما یه جا ظاهری و واقعی رو گفتن، یه جا وضعی و تو استصحاب وضعی و تکلیفی رو بیان کردن، گاهی تو بحث فقه اجتماعی، فقه سیاسی، تو حج، کتاب صوم، حکم حکومی و حکم الهی رو بیان کردن، در حالی که اینا جز مبادی تصوریست در اصول، باید همون ابتدای کار بیاد. انشاءالله چند روزی رو اختصاص میدیم به این بحث. الحمدلله رب العالمین.